الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر فلقد جاء آل فرعون النذر کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر اکفارکم خیر من اولاکم اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون من زبر ام لکم براءتون فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتشر. خب مقدمتاً عید شریف قربان را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که وسیله قرب ما بشود از طریق این که هرچه بین ما و خداست قربانی بشود، هرچه بین ما و خداست وسیله قربانی ماست از طریق رها کردنش و حجاب ماست از طریق توجه بهش. این عید برای ما خدا عیدی بفرستد به لطف و کرمش از اون طریق که هرچه ما میبینیم به چشم قربانی ببینیم نه به چشم حجاب. اگر هر چیز رو به چشم قربانی ببینیم اسمش روشه، باید ازش گذشت تا وسیله قرب به حق شد. و اگر حجاب ببینیم و خود صورتها برای ما مطرح باشد وسیله بعد ما می شود، چون ما را به خودش نگه می دارد و مشغول می‌کند. عید قربان، عید قربانی ماست به حق از طریق قربان کردن هر صورتی که حجاب بین ماست و حق. خدا به فضل و کرمش این عید رو برای ما عید قربان به خودش قرار بده. صلوات فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. آیه چهه آخرین آیه است که این نکته درش تکرار میشه. میگه آدم ها این قرآن رو ما آسان کردیم برای شما، یعنی حقایق بلندی بود ما آسان کردیم تا به خدای ذکر. یه ذکر در این مقابل ذکر قفلت است. گاهی چیزها ما را از خودمان می ستاند، گاهی چیزها ما را به خودمان بر می گردند. اون وسیله و چیزی که ما را به خودمون برمیگردانه رو میگن ذکر. یه وقت انسان در یک چاهی، حاشیه یک چاهی نشسته است و خطر سقوط داره. واقعیتش چیه؟ اینه که خطر سقوط داره براش. حالا اگه یکی بیاد بگه آقا مواظب باش یه خورده خودت جمع کن تو چاه نیفتی، یعنی داره موقعیت خودش رو بهش میگه. اینا میگن که مذکر هست. یه وقتی میاد ازش پرسه خب احوالتون چطوره؟ سی پیرنتون چند خریدید؟ این درست عکس میخواد ما را موقعیت خودمون باز کنه. میگه که این قرآن را آسونش کردیم تا بتونید به خودتون بیاید. شما یه دنیای روبروتون هست، این دنیا رو اگر بی قرآن درش زندگی کنید از خودتان میستانید. زنش، فرزندش، شوهرش، آبش، نانش، جادش، قیابانش. اگه با قرآن زندگی کنید در این دنیا موقعیتمون رو به ما میده، از خودمون رو بوده نمیشید و نمی رو بایندمون. میان یه پیراهن به چند خریدی؟ یعنی ما رو مشغوله چی میکنه؟ پیراهنمون. از خودمون که کنار یک چاه خطرناک نشستیم می رو بایندمون. دنیا اگر با قرآن نگاه نشه ذکر نیست. میگه که خب پیچیده سخته که ما بتونیم تو این دنیا یه جوری زندگی کنیم که از دست نریم. میگه خب من آسانش کردم با چی؟ تا قرآن. لقد یسرنا القرآن بخونیم، یعنی سوگند و سوگند ما آسان کردیم این قرآن را. که چی؟ چه وسیله بیداری تو بشه. چرا؟ چون یه رابطه بین قرآن و فطرت ما هست. خالق قرآن خالق فطرت ماست. در واقع قرآن خود الفبای جان ماست. پس ذکر هست. گاهی چیزها شما را اگه مدتی باش ارتباط پیدا کنید هلاک میکنه، خسته میکنه، کسل میکنه، چون به خدا آمدن درش نیست، از خود ستانده شدن درش نیست. شما به خودتون هر چیز اصل زندگی که به خدا آمدن نباشه بر آدم خسته کننده. اصل زندگی دیگه بدتر. شما گاهی دیدی آدم هم که از دست خودش خسته میشه. کدوم خودی که آدم از دستش خسته میشه؟ خودی که ما رو از خود اصلیمون باز کنه. عکسش گاهی انسان میگه ردم به رضا، الحمدلله راضیم. چه موقعی زندگی برای انسان راضی کننده است؟ وقتی زندگی انسان از خودش نستانه. شما یه آدمی دیدین که مشغول مالش بشه و راضی باشه؟ میلیارد ها مال داشته باشه نمیشه راضی بشه، چون این را این مال مثالا با دقت کنید که مشغول بشه. ممکنه سیه دیگه مال داشته باشن نگاهش هم نکنن. من بحث پولداری یا بی پولی ندارم اینجا. افرادی که مشغول مالشون شده باشن، اینها هر چند مالشون زیاد باشه خسته ان از دست خودشون. چرا؟ چون این مال اینها را از خودشون گرفتن، از خودشون ستم. مقابلش مراقبه است. دلم میخواد امشب یک کمی این ذکر رو که آدم خیلی ازش خداحافظی کنیم یه خود روشن‌تر بشیم. مراقبه شنیدین یعنی چه؟ یعنی دائم در خداگاهی بودن. مثال میزنیم، حمد و سوره در حال مراقبه، حمد و سوره در حال غیر مراقبه. یکیش نماز رو شیرین میکنه، یکیش نماز رو خسته کننده میکنه. یه وقتی شما میخوای از طریق حمد و سوره به خودت بیای، توجه به خودت و احوالات خودت پیدا کنی، ببینید دلت میخواد نماز بخونی تا یک خدا آمدن بیشتری نصیبت بشه. حتی یه حرف مبهمی زیاده احتیاط به شرط عکسش راحت. گاهی تو نماز مشغول غیر، خوشحالی که نماز تموم شد، از اول نماز فکر غیر، امتحانمون، پنیری که گرم شده، خونه، خرج خونه، هر چیک. این نماز به خدا آمدن درش نیست، آدم خوشحال نمیشه، لذت نمیبره، خسته میشه از نمازش. عین اینه بیاریم سر خودتون، خود ما. گاهی ما از دست خودمون خسته میشه. این وقتیه که زندگی ما به خدا آمدن نداره، اسیر غیر شدن است. وقتی دیگه اشتباه که فکر کنیم غیرها رو زیاد کنیم، از این خستگی و فشار راحت میشیم، دیگه حیله دوم شیطان است. شیطان برای اینکه ما به خودمون نیاییم، آنی که خسته شدیم انگار از دست خودمون راضی نیستیم، میگه خب ما اینه که اون باقی همسایه رو نخریدیم، باقی همسایه رو هم بخرد، یعنی درست عکسش، یعنی مشغول باقت هستی، مشغولیات رو زیاد میکنه که از اون چه که این باق به سرت آورد تصور کنه اون باق به سرت نمیاره. تو باید خودت رو عوض کنی. جان شد دیگر شد، جهان دیگر شود. تو به خدا آمدن رو راهش نمیشناسی. راه به خدا آمدن قرآن است. لقد یسرنا القرآن للذکر. ذکر. حالا انشاءالله از همین جا استفاده کنیم، این که به ما اینقدر توصیه بشه ذکر بگو. دیروز که روز عرفه بود، روز ذکر بود دیگه. ذکر. این ذکر یعنی چی؟ یعنی به خدا آمدن. یعنی مراقبه از احوالات خود، نه گرفتار شدن از اشتغالات غیر. شما حساب کنید که ذکرای دیروز قل هو الله احد. خب حالا اگه قل هو الله احد حفظ کنیم، به قلبمون عبور بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، یعنی با همین حال که مراقبه داریم میکنیم از احوالات خودم. خب حالا این کارو نکنیم، یعنی توی ماشین و خونه و نان، یعنی اون طرفش رو ببین تا این طرف ها بشناسی. اون طرف یعنی طرف غیر مراقبه ای، ببینید چطور میشه در اشتغالات غیر بودن ما رو از خودمون میسونه دیگه. میبینیم اصلا افتادیم توی نان و دنیا. این طرفش مسئله رو حل میکنه که انسان میتونه از طریق قرآن به خودش بیاد. چطوری به خودش بیاد؟ حالا بعدنم تو برای ساعت و موعدم شاید بیشترم بتونی بس بیاد. به خودش بیاد یعنی چی؟ یعنی از این کسراتی که پراکنده میکنه شخصیت انسان را، نظر به وحدتی کنه که از پراکندگی نجاتش بده. حالا شما بگون اگه کسی بخواد به خودش بیاد باید نظرش به حق برگرده یا به خودش؟ طرف مقابلش رو ببینید، چه موقع از دست میره؟ وقتی که نظرش به آدم کسلت برگرد. حالا پس چه موقع به خودش میاد؟ وقتی به مقام بعد. بلکه پس برای همین بهت میگن که بگو قول هو الله احد، به احدیت فکر کن، صد بار آیت الکرسی بخون. نه، به احدیت فکر کردن دیگه، آیت الکرسی هم یعنی خدا. قرآن دعوت به ذکر است، ذکر یعنی به خدا آمدن. قرآن نمایش خداست، نمایش اسماء الهی است تا انسان به خودش بیاد. خدا در قرآن خودش به ما نشون داده است. همین جمله رو بدونید، قرآن نمایش جامعیت اسماء الهی است. یسرنا القرآن للذکر. حالا به الله برگردیم، به وحدت برگشتیم، از کسرت نجات پیدا میکنیم. کسرت ما را از خودمان میستاند، وحدت هم که فقط احد، مطلق وحدت احد، حالا قیامت هم یه نوع ظهور وحدت هست، اما بالاخره به احد برمیگرده. وحدت و احد ما را به خود میآورد. میگه این قرآن خالقش همون فطرت شما، یه ارتباطی با روح شما داره. وقتی با قرآن تونستید فرهنگ زندگی کردن رو بگیرید و اومس با این فرهنگ بگیرید، شما از دست نمیرید. ذکر میشه. ذکر یعنی چی؟ یعنی موقعیت در رو میابید، پلوی چاه نشستی، مواظب خودت باش. بعد نمونه میاره و جا و لقد جا آل فرعون النذر، یه نمونه ای که قرآن ذکره، همینه که میگه سوگند و سوگند چه پیامبر فرعونیان یعنی حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام اومدن برای فرعونیان. کذبوا به آیاتنا کلها، آیات ما را همه را تکذیب کردن، یعنی روحیه ذکر نتونستن بگرد. آیه یعنی نشانه توجه به حق، این جهان کلش آیه است. شاید هم بعد از مفصل عزیز این کله ها را به اون نه آیه نزدن. معجزه آیه حضرت موسی علیه السلام نه تا بود. آیه یعنی معجزه. گفتن نه، اینا کل نشانه های خدا را تکذیب کردن، پس حتما اون نه دارن چکار کردن. معجزه یعنی چی؟ یعنی آقا نگاه کنی عصا را میندازیم پشتش حیات خوابیده است، به حی رجوع کن. عصا را انداختن شد چی؟ حی، ظهور حی. دستشون را در آوردن شد ظهور نور، پس نور الانوار. من خودش داره میگه، میگه من از خودم چیزی ندارم. گفت که نه، دروغه، یعنی نتونست ذکر بگیره، متوجه حق بشه. آقا میگه که کذبوا به آیاتنا کلها. خب نتیجه چی شد؟ بیدار شد تو، تو برات ذکر باشه. فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ما هم گرفتیمشون. اما کی گرفتشون؟ اون که عزیز مقتدر هست. این وقتیت میگون که آقا اینا را برخورد باشون کردیم، اما برخورد یه آدم قدرتمند. خب اینجا یکی که برخورد همه جانبه بوده از عزیز مقتدر، یعنی شکست ناپذیری که هیچ مانعی در مقابل گرفتنش نیست، رو این نمانی، رو این که چرا گرفته شان بمانی، برای این که اهل ذکر نبودن. یعنی چی؟ یعنی نتونستن که از کسرت به وحدت رو جو کنن. میگه اگه شما قرآن رو ول کنید، ذکر رو ول کردید. ذکر رو ول کنید، همسر نوش با فرعونیه میشید. او وقت فرار وردارم نیست. کسی در صحنه است در گرفتن کسانی که از خدا فاصله بگیرن که این عزیز مقتدر است. و اینش بمانید که این قرآن مال اینه که ما رو مذکر کنه. فحل من مدکر. آیا کسی از کی از قرآن ذکر بگیره نگذره شخصیتش ناموزون بشه، پراکنده بشه، بی خود بشه؟ میگه فرعون یا اینجور شده. بعد رو میکنه به پیامبر، فرماد اکفارکم خیرون من اولائکم. آیا کفار قوم شما بهتر از قبلیان؟ مثل قبلیان. پس ام لکن براعتون فزبر، یا نکنه که این بقیه قوم ها، یعنی قوم شما، ملت های شما، یه نوشته ای دارن که مثلا در کتاب های قبلی براشون اومده است که آقا شما هرچی هم میخواین گناه بکنید طور نیست، شما را به اون مصیبت ها جدانه دوچار نمی کنید. اینا که نیست. چی شده که احساس امنیت می کنن از این که این بیگانگی از قرآن مصیبتی مشابه مصیبت اقوام قبلی برای اینها جاری نشه؟ چی شده؟ میگه که آیا مردم هم اصل شما اکفارکم خیرون من اولائکم، از اولیای شما، از اون ملت های گذشته که در تاریخ شما مطرحه، بهتر این چه فکریه؟ نوع گرفتن متفاوت باشه. غیر اینه که اینا براعتی یه نوشته یه سندی دارن که آقا شما نگران نباشین، تو کتابای قبلی گفتن قوم آخر الزمان کسی نمیگیره. به این حرفا چیه؟ یعنی عذاب نمیکنه. ام یقولون نحن جمیع منتشر، یا نکنه که اصلا طرفش اینه که ما یه جمع قدرتمندی هستیم، میتونیم پشت به پشت هم بدیم منتشر باشیم، هم دیگر رو کمک کنیم مقابل باشیم، یا میتونیم انتقام گیر باشیم، خدا ضربه زد ما هم ضربه میزنیم. که نکنه اینجوری هم اینا چیه؟ چی باعث شده که نگاه نمی کنن به سرنوشت اقوام حلاک شده یه گذشته تا خودشون رو بپاند؟ یه چیزی که شیطان خود دیدیم بارها ما را ضربه میزنه اینه که یه وقت ما تصور کنیم بلای ما یعنی این که سنگ از آسمان بیاد. این چه حرفیه؟ خیلی بلا نصیب جامعه های آخر الزمان میشه، شکلش فرق میکنه، ساقط میکنه یه امت را. یعنی الان انصافا دقت کنید خیلی خانواده ها ساقط هم. من اصلا دلم نمیخواد وارد این بحث بشم، این بحث عظیمی است که در زندگی قبیلگی بلا به یک خانواده نمیاد. چرا؟ چون یه فرهنگ هست همه شون توشونه. شما شاید خوده اینجا بیشتر احساس کنید اینا. ببینید مثلا طوری بود تا 20 سال 30 سال 50 سال پیش، حتی حالا فرق میکنه، که اگر یکی بخواست تو تایفه بد بشه نمیشد، یا باید یه تایفه بد بشه یا خوب بشه. مثلا حکومت طایفه نمیذاشت. هرچه به جلو برید جنس انفراد است. مثلا شما ببینید اصلا خود قریش یه قبیله زمان ائمه، یکی که حتما باید یادتون باشه در تحلیل تاریخ ائمه، ائمه یه گروه هست، مثلا یه قبیله، قبیله بنی هاشم اینجوری، یعنی یه قبیله زمیناشون با هم اسم گندمشون با هم درو میشه، یه قبیله انفراد کم هست. خب حالا اینجا برخورد باید جمعی بشه، هرچه به آخر زمان نزدیک میشیم انفراد هست، به طوری که الان مثلا شما میبینین تو کشور ما خانواده خانواده هست دیگه، نه قبیله. تو اروپا خانواده هم دیگه نیست، فرد فرد هست. حتی این دوتا زن مرد که با همه چیزی به نام خانواده خیلی برای شما مطرح نیست، دوتا شریک و رفیق هم کنار هم، حالا یکشون زن زوشون، بچه ها در یه خانواده جمع نیستن، در خودشون جمع هم. یعنی انفراد. و بعد این انفراد هم از کلم نمیخوام واردش بشم، سر هیچ میدم، هر کس هم منفرد است از جامعش، عجیبه، و از تاریخش هم منفرد است، از تجربه های جامعش هم منفرد است. یعنی انفراد محضر ما تقریبا در فرق داریم. اگه این انفراد شدید بشه مقابل اتحاد و وحدت هست دیگه، وحدت بقای محضر، انفراد محض چیه؟ فنای محضر است. بلا در قوم، در جامعه که انفراد حکومت میکنه، غیر بلا در جامعه ایست که یه نیمه اتحاد هست. بر همین بلاهای آخر الزمان هیچ وقت شبیه بلاهای قوم لوط و عاد و ثمود نمیشه باشه، نباید اصلا دنبال اون بلاها باشه، بلایی که فرد رو مزمحل میکنه. بر همین هم شما اگه بخوای خودتونه به پال، اینجاست که نظام امر به معروف در تکوین یه جور دیگه میشه. اگه بخواد خودتونه به پال، باید جمع حقیقی خودتونه به پال، یعنی جمع مسلمین اگه خودشونه به پال، از اون خطر انفراد و بلاهای فرد نجات میکنن. نمیشه که من نگران شما نباشم و شما نگران من نباشید. یعنی خطر انفراد، الان شما دقت کردید قبلا راحت یک خانه 20 تا 15 تا 5 تا خانواده توش جا میگرفت، الان انفراد اونچنان شدید است که توی یه خونه بچه یارو گرفت آنی که بچه بزرگ شد دیگه خانواده تحملش نداره. ناره ساده مثلا بگم که خب چیزی نیست، حالا یک نصیحتشون کنیم کار درست شد، درست نمیشه چون اینقدر نصیحت کردید نشد. یه فرهنگیست، فرهنگ غیر دینی، تا دیندار نشن این مسائلشون حل نمیشه. بگذار میفرماد که نکنه که اینا فکر میکنن یه جمعی هن میتونن روبروی عذاب خدا باستن، سیوه زبال جمع و یوبلون دوبو، خیلی زود این جمعشون میپاشه. چرا؟ چون جمع حقیقی نیست، جمع کفار جمع مجازی، جمع دینی جمع حقیقی، متحد جانهای مردان خداست، جان گرگان و سگان از هم جدا. حالا اگه چند تا دوز کنار هم جمع شدن، این جمعشون حقیقی نیست. آنی هم میگیم که بعد که بانکو زدن دعواشون میشه جنس. میگه پیامبر خیلی زود منهزمشون میکنیم، به طوری که پشتشون هم میکنن در دیر میرن. ای انشاءالله اینا را اتفاق بفرماد، با آمریکا جنگیدن خیلی آسون میشه، خیلی آسون میشه. اصلا اگه کسی قرآن فکر کنه چیزی به نام قدرت آمریکا نمیبینه، مثلا نمیبینه، رفته یکی میبینه ما نمیترسه، خوبه، شجاعه،
یکی اصلا نمیبینه آخه چیزی که نیست جوری بترسه؟ جوری میشه گاهی چشمی جوری پیدا میکنه آدم.
خدا میفرماد که پیامبر اینا نمیفهمن، اینا جمعی نیستن. سیوه زمان جمع و یولون دو به زودی جمعشون پاشیده میشه و پوش میکنن در میرن. جمع غیر دینی هیچ وقت نه، یعنی گاهی که متوجه نیستیم باید حوصله کنیم انفجار جمع غیر دینی رو که حتمی بریم. بعد میگه که حواس یا کجا بله ساعت و ماعد و هم ساعت یعنی قیامت دیگه سر بشه باشن ساعت یعنی که تون تون دارد میاد سع یعنی جدیدن دیگه سعی سفا مرمان که یواش یواش که نمیدن که اینجا یه تون تون داره میاد وقت چی داره میاد داره میاد یعنی اسمش خودشه صفتش هم خودشه. یه وقت میگون آبا داره میاد، آبا داره میاد یعنی چه؟ یعنی تریاد چه تمام آبا اسم شما عوض کرد. میگه اون که آمدن سریع جزء ذاتشه. پس قیامت رو معنی میکنه مثل تری که آب معنی میکنه آب میگون در واقع معنی که نکردیم که اسم عوض کردیم. میگه قیامت یعنی اون که داره به سرعت میاد وقتیه که اینا جمع میشن. در قیامت ظهور وحدت هست. قیامت که جمع مقام وحدت هست از مقام جمع هست نسبت به دنیا که مقام کسرت. حالا کسی که در مقام دنیا مستقر است تو مقام خیلی افضل وحدت ها تنهای همه چیز از وحدت اونجا ظهور میکنه. میگه در قیامت اینا موعدشون داره، یعنی اصلا در رفتنی نیست اونجا، موعد اینها اونجا و اونجا. وقت بگو ببینم کثرت پای دارد یا وحدت. احد که صفت خدا عین بقاست دیگه، خدا احد وجود محضم هست، دنیا کثرت هم پس بقای معنی. هر که ما از کثرت به وحدت نزدیک بشیم به بقا نزدیک شیم. پس قیامت پایدار هست نسبت به نیمت، چرا؟ چون اونجا مقامش مقام عدم کثرت هست. شما اونجا میدونی چی؟ اون مالک یومالدین خدا میگوید اونجا تمام این زمین آسمان میریزه به هم و این در بهارو خود جره و این در کواکب اون تفر خیلی حیبت اینا اونجا میره تکونو جبار کل اهن منفور و پنده زمین شده حیبت میخواد یه کل اهن نه پنده زده میشه مثل پنده زده میشه یعنی هیچ حیبت اینا دیگه اونجا اینجوری نیست. خلاص جد اینا را در قیامت جمعشو میکنیم اونجا در کنترل ما و در اونجا چه سوا و ساعت و عدها و همه ساعت اولا خیلی پر بلاست. قیامت اینجور نیست برای اینا خیلی پر بلاست و اما خیلی هم تلخ است. نسبت به چی؟ نسبت به اون قبلی سیو زم، نسبت به این قتل و ویرانی و شکستی که ببینام نه فرماد قیامت خیلی براشون سخت داره. چرا؟ چون این المجرمی نفی زلال و سعود مجرم اونا که جرم گرفتن مجرم هم دیگه جرم دنیا گرفت. شما یه آینه اگه در آینه بودن بماند میگون جرم گرفتن؟ وقتی از آینه بودن در آن کثیف بشه اون جرم گرفت. اگه آدم آدم بمونه که نمیگن مجرم، وقتی جرم بگیره یعنی از اون اصل خودش جدا شد، آلوده بشه. میگه آقا مجرمان دنیا خیلی سخت شده، خیلی تنخه براشون. چرا؟ برای این که فی زلال بودن. خب زلاله که بلد یعنی گمراهی دیگه. چی؟ سوء دیوونه بودن. قبلا هم معنی کردیم سوء را فرمودن به هم معنیه جهنم میده. ولی خب اون بحث قبلی هایید باشه، این بیشتر میخونه. آدمی که گمراهه صفت بعدیش هم چیه؟ خب جنون داره، معنی کردن جنون. میگه مجرمین بد جوریه براشون. چرا؟ چون اولا فی زلال بودن، یعنی حقا گم کرده بودن. یکی هم مجنون بودن، عقلم گم کرده بودن، یعنی نور عقل نداشتن که به حق برسن و راه صحیح هم نداشتن که به حق برسن. زلال یعنی کسی که در راه اما هدف رو گم کرده است. غی یعنی کسی که هم راه رو گم کرده هم هدف را. تو سوره بقره آیت رو پرسید. سوء یعنی کسی که نور عقل نداره. این آدم ها جرم میگیرن. مجرمین اونان که هم قلبشون تحت تأثیر حق نیست، هم عقلشون گم شده است. مجنون یعنی کسی که عقلش گم شده. اون وقت کسی که عقلش گم شد راهش هم گم شد، به نظر شما بیشتر به دنیا نگاه میکنه یا به قیامت؟ به دنیا. خب یعنی جهت جانش به دنیاست دیگه. حالا اگه روز قیامت بخوان اینا بیارنش وجهش را، وجه خیلی سخت است دیگه، وجوه ناظره است، یعنی صورت یا وجه برای قلب است. فقط وجه حکل دین حنیفا بلند شو، وجه هده برات به طرف دین بنده، یعنی صورت هده به طرف دین. میگه دین صورت داره، جهت وجه یعنی جهت جان. اهل دنیا جهت جانشون به چی بود؟ خب به دنیا بود، به عرض بود، به زمین بود. خب حالا اگه اینا رو بخوان روز قیامت بیارم، خب اینا رو جهت جانشون ظاهر میشه براشون. صورت قیامتی بر اساس باطن است دیگه. اگه نداریم که بعضی روز قیامت از میمون زشترن. یعنی چه؟ یعنی اخلاق و رفتارشون خیلی بد بودن، حالا صورت اون دنیایشون بر اساس اخلاقشون بود. خب میگه این مجرمین رو روز قیامت میکشن رو زمین، به طوری که چی؟ یسحبون، صورتشون رو میمالید به زمین. میگه اینا رو دنیا صورتشون نمالید به زمین، جهت جانشون زمین مالی بود، خدا مالی من نبود. شما در حالت عبادت مگه جهت جانتون به خدا نزدیک نمی کنید؟ نگون قول هو الله احد، خیلی آسونا، خیلی نمیخوام میگم کار گنده گنده بکنید، همین که میگم قول هو الله احد، یعنی این بگو خدا احد است، الله الصمد، مقصد همه ما خدا صمد، یعنی چیزی که آدم همه بهش طرفش میره. خب این جهت جان میشه خدا. حالا این جهت جان که میشه خدا، فردا که صورت انسان‌ها جهت جانشونه، حالا صورت اینا رو روی زمین میکشن یا صورت اینا رو به طرف بهش میبرن؟ طرف بهش میبرن. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اینا رو از رو میکشن به طرف آتش، در آتش از رو میکشن در آتش بر اساس وجودشون، یعنی روشون، بر روشون صورتشون میماند به آتش. با این صورت هم این صورت بدنی نیست که آدم بسوزد راحت شد، که اصل جان هست. افتادم میشه فکر کنه دلش باید به نفس دنیا بکنه نگرم وامیسه جلو دین، جلو دین که واسه قیامتش از دست میده. چه ساده، آدم حواسش رو جمع خودش نکنه داره جهت جانش رو میماره به زمین. خب باطن زمین چیه؟ آتشه. باطنش رو به باطن زمین میماره، یعنی جهت جانش رو به آتش میماره. فقط دادشی میده میشه زوغو که نداز که میاد که زوغو مقصد فقط به چشی تماسته با آتش را. ظاهرن یعنی شما تو دنیا با آتش تماس داشتی نمیچشنی، حالا بچشی. یا حالا من کار به این ندارم، بالاخره اون دنیا میگن بچشی تماس با آتش. بعد خیلی عجیبه سیاهی قرآن، اما خیلی عجیب تر از بحثه ایست که یه تذکر خشک و خالی باشه، یه تذکر ایست که بنیاد اندیشه را بارور میکنه. این آیه را نگاه کن، انا کل شیئن خلقناه به قدره. اگه این آیه را بفهمیم این بحثی که گذشته دقیقا به جانتون میشه. این آدم گاهی دوستان هستم میگن آه یه جوری این مسئله رو بگو که ما خوب مطمئن بشیم. خدا همین کاری کرد، ظاهر آیه مشخصه. آقا ما هر شیعی را به اندازه ای خلق کرد، این معنی ظاهری آیه است. انا کل شیئن خلقناه، یعنی خلقنا کل شیئه چقدر؟ به یه اندازه ای، یعنی مرز دارد حیات، خلقت مرز دارد، یک صحرای بیکران نیست، به یه جای متوقف میشه، یه سرمنزلی دارد، یک شروع بعدی دارد. نگاه کن به این نظام هستی، چون این چشم دونه ببینیم، اگه خیلی چشم دونه تقویت کنیم مثلا راست کلدون میشه. این مثال ساده. یا حالا یه آدمه که مثلا یه گاو، حالا مثلا گاوهایی هست دیدین مثلا گاهشون مثلا یک روز شاید مثلا چه میدونم 50 برابر یه گوسفند علف بخوره. من چون خیلی کلیش دستم نیست نسبت میگم. حالا اگه یه گوسفند راست این گاوه علف بخوره راستی گاوه میشه؟ میمیره چون حدش گذشت دیگه. اینجور نیست که مرزها اتفاقی باشه. مثلا اتفاقی گوسفنده کمه چی داشتن گوسفند شده یه خیلی بشه دادن گاو میشه، تو چه نیست که. یا مثلا چشم بنده قیو بشه که به اندازه کلم بشه، نمایی تو نیست. هر چیزی مرز بندی شده در این حالت هست، نمیگن قدره. هرچی ظرفیت هر چیزی مشخص، سنگ بگیر مشخص، سنگ ها یه مرزی خواسته، ما نمیتونیم از اون مرز درش بیاریم. علم و فن و تمدن کارشون نیست که مرزش رو خوب پیدا کنن، گاهی از مرزش کمتر. مثلا ما یه درخت رو خیلی تقویت کنیم، تمام شرایطش رو فراهم کنیم، ویتامین های لازم ها بهش بدیم، اون اندازه که اندازه حقیقی میشه از میتونیم ازش میوه بگیم. علم و فن و اینا اندازه های حقیقی رو به ما میدن. ما عموما گرزا، ما عموما اون چه حد مونست رو بارور نمی کنیم. دنیا و حوث های دنیایی نمیزنیم ما شکوفا باشیم، ولی اندازه ما مشخص. بالاخره اگه ما خیلی همه حواس رو جمع کنیم چند سال عمر کنیم؟ یه وقت زودتر از حدمون میمیریم، یه وقت اصلا چه خوب تقویت کردیم مثلا به ناز 80 ساله بمیریم دیگه میمیریم. حالا اگه خیلی یه تقویت کنیم 80 ساله و یه ثانیه دیگه نمیشه با اون قدر. خب میگه دقت کن این جهان قدرمند هست. انشاءالله در روایت داریم که در تاریخ داریم که مسلمانای اول اسلام این مسائل براشون خوب حل بود که خیلی راحت زندگی میکرد. یعنی قضا و قدر اینا رو خوب فهمیده بودم. متاسفانه الان عکسش هست، قضا و قدر به این قشنگی گاهی وقتا شده موزر فکرای ما. یعنی یک نظام انضباطمند، منظم، جاگیر، مقتدر، متقن. نمونهش عرض میکنم، درست هر چیزی مرزهای خاصی داره. میگه خب حالا که اینطوره، مگه میشه که کسی دنیا طلب باشه و مرزی غیر همین شخصیتش بهش بدن و باش رو برو بشه؟ باز میریم جمعه. مگه میشه؟ تو میبینی گوسفنده از مرز گوسفندی در نمیاد. خب پس گناه هم در مرز خودش است. نمیتونه کسی گناه بکنه و از مرزهای جواب گناه در. و نمیشه کسی ثواب بکنه و از نتایج گرفتن ثواب محروم بشه. یعنی میشه دل محکم میشه. این آیه خیلی آیه قدرت دهیست. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ظاهر نشه. که میکده ای رو در نظر بگیرید، هیچ چیز، یه گرد تو هوا بیکار نیست. قدری دارد در مرز خودشه، مرزش را گاهی ما نمیشنست. فرصتها برای این است که مرزها تثبیت بشه، نه اینکه خالق هستی از دستش در. یه هفته است میگون چرا زود نمیگیرد یکی را؟ قدر یعنی همین مرز این مشخص است. مهلتها جزء قدرها اینه که میگن ما مسلمونی بی عقل داریم. مسلمونی که این آیه را نفهمه شنیدهای اندیشیدن را نداره. این آیه را بیشتر بفهمه، اینکه قیامت میاد این مشکلی نیست، این که یعنی چه که قیامت میاد این بیشتر به دردتون بخوره. یعنی چه که قیامت میاد؟ فلسفه قیامت چیه؟ فلسفه حضور ما در بهشت و حضور کفار در جهنم چیست؟ از خودمون که فرض نمی‌کنیم. اینا کجاست؟ میگه آقا انا کل شیء خلقناه به قدر. نه ولی آیه را باش مشاجره نکنید، قبول کنید و برید مصداقش را پیدا کنید. پس معنیش مشخص شد. هر چیزی را ما براش مرزها و اندازه ها گذاشتیم. صحیح درست شد؟ خب حالا یه وقت شما اندازه هاشو نمیبینی، خب بگردی ببینی، مناقشه نکنیم که خدا قربونت برم پس چرا نمیگیری اینا، پس چرا هنون معطلی؟ شما دیدتون رو از این آیه در نیارید، با این آیه نگاه کنید ببینید که حتما این برنامه ریزی های این عالم یه برنامه ریزی هاییش مشخص به یه جایی خط میشه. اینجور نیست که انگشت من خیلی ورزش کنه مثلا اندازه گردن زرافه بشه، خب که نمیشه. خب همه نظام اینجور ببین، اینجور نمیشه که صدام از دست تقدیر در رفته است. بی‌حوصلگی نکن، بصیرت دم از دست نده، حکمت دم از دست نده. نگاه کن مرزهاش رو بشناس و طلب کن. وقتش به خدا مرزش کجاست؟ خیلی جالبه مرزش کجاست. آقا بصیر میشه شاید شنده میگن مثلا بعضی ها رو خدا بصیرت میده. بصیرت رو چی کار میکنه؟ همین طرف وقتی به دلش محکم رسید که نظام عالم تقدیرمند است، حالا که این دید میگرده قدرها رو پیدا میکنه. خب این نمیگن بسید، یه وقت اصلا حالش نداره فکر کنه که تقدیر منده است. یه وقت اسم میگم آقا نترس، اون بر شهر مثلا آتش گرفته، وسطش هم یه رودخونه است، ما این بر شهر زندگی میکنیم. یه وقت میگم آقا نترس، آتشی هی آتشه رو نگاه میکنه ده تو سرش میزنه که حالا که اومد چی کار کنه. این اصلا مرزها رو نمیشناسه. یه وقت میده آخه این آتیشی بر نمیاد، بریم اون بر مردم از آتش نجات بدید. یه وقت از ترس آتش این وقت مصیبتی که به اون ور اومده سر خودش میاره. آقا اونا هم که آتش گرفتن میدونن این برام وقتی یه آتش نگیرن تازه یه تو آتش میفتن یا رو هم میفتن میمیرن همش به خلاص شد. آتش خودش اینا رو نکش. چی اینا رو کش؟ ترس از آتش اینا رو کش. اونا اون وقت این بیچاره این وقت به همون مصیبت اون وقت دچار میشه. از چی؟ از این که یه و مصیبت رو این مرزا رو نمیشنسته. مثلا که عکسش باید میشد مرزها رو میشناخت اونها رو نجات میده. بس یک مرزها رو باید شناخته. اگه این آیه حل بشه انا کل شیء خلقناه و به قدره، پس حالا میفرماد حالا برگرد به قبلش که آقا چی قضیه این که فرعونیان را ما نابود میکنیم معناش مشخصه. آیه براشون آوردیم، معجزه آوردی، نابود شدن به همون دلایل که باید نابود شدن. پیامبر امت اسلام، امتی هم که امت آخرالزمان هم هستن، از این قاعده بیرون نیستن. مجرمین هم بالاخره به مرزهای خودشون میرسن، همطور که مؤمنین به مرزهای خودشون میرسن. هم ممکنه بگید که خب آخه خیلی طول میکشه. میگه نه، با یه اراده آیه و ما امرنا الا واحدتون کلم هم به بسر میگه میذاریم برای جنس پس علا که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر که ظرف این قرآن عظیم مجید کریم عزیز است، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. فرجی از اون مقام عالی برای ما ارزانی بده. نظر مبارکش را از ما دریغ مدار. پروردگارا عید قربان را وسیله قربانی کردن هرچه غیر توست برای تقرب به خودت برای ما مقدر بگرد. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدس از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه حکیم فرزانه را در پناه قضای زمان از همه ولیات سماوی عظیم مسئول محفوظ بدان. خدایا پروردگارا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی القربی ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی بار مسلمان بمیرم و صل علی محمد و آل
محمد. بعد او هش مردم از اینجا شروع می شود. اصل آفرینش اینها به عنوان بندگانی که مقهور قدرت بیکران الهیان آفریده شدن، این در حدوث اونها. در مرحله بقا کسی رد به اینها نیست مگر ذات اقدس اله. هم حدوثن عبادون مخلوقون اقتدارن، هم بقاءن مربوبون اقتصارن. قطر با سین یعنی فشار، یعنی قهر. اینا مقصورن چه بخواهن چه نخواهن میرون، اینا رو میبرن. کسی نمیتواند بگوید من نمیخواهم بیاید. مربوبون اقتصارن، هنگام سفر کردن و هجرت از دنیا و آخرت فرمود و مقبوضون احتضارن، در حال مرد حال احتضار فرشتگان الهی حضور پیدا میکنن تا جان او را قبض بکنن و پیشگاه ذات اقدس اله ببرن. وقتی اصل خلقت را تشکیل کرد که با اقتدار شروع شد، تدبیر و تربیب را با قدر که تحت ربوبیت خدای قاهرم بیان کرد، مرد را هم در بخش سوم بازگو کرد، اونگاه جریان قبر را در بخش چهارم شرح میدهد و مزمنون اجداسا، اینها را در قبر جاسازی میکنند. بعد از یک مدتی و کائنون رفاتا، اینها به صورت پودر در میان، به صورت خاک نرم در میان، استخون اونها رفات می شود، رمیم عظیم می شود، دمیم می شود و مانند آن. بعد از این که اینها خاک شدن، پوسیدن و به حسب ظاهر از بین رفته اند، دوباره اینها را دستور می دهد که احیا بشوند، زنده می شود و مبعوثون افرادا، هر کدام از اینها تک تک یکان یکان جدا جدا مبعوث می شوند و مدینون جزاء، برای پاداش و روز دین که روز جزاست حاضر می شوند و ممیزون حسابا، هیچ اشتباهی در این کار رخ نمی دهد، حسابها جدا، کتابها جدا. نامه هیچ کسی را در نامه دیگری نمی گنجانم، عمل کسی را در نامه دیگری نمی نویسم، مگر همون تحولاتی که در دنیا در اثر غیبت و مانند اون رخ داده است. این صحنه برای کسی که از عاقبتش بخواهد به حراست، کافی است که ما را به تقوای الهی فرا بخواند، که امیدواریم همه ما با این مواعظ الهی آشنا باشیم و روح تقوا در همه ما زنده شود. اگر این خطبه و ما خطبه های دیگر نهج البلاغه یک روزی فرا برسد که درس رسمی حوزه های علمی باشد، اونگاه مسئله شبهات فراوانی که در بعاد مطرح است طرح خواهد شد. الان این مسائل بسته است، عدم تعرض است، نه مسائل مورد اتفاق باشد. اگر باز بشود اونگاه روشن خواهد شد، آراء مختلف عرضه می شود، شبهات گوناگون عرضه می شود. در بسیار از روایات فقهی که خیلی عمیق نیست، شما بینید 10 قول 12 قول در باره یه مطلب هست، اما این بحث ها که به مراتب عمقش قوی تر است و ادلهش هم بیشتر است و هم جمع این ادله کار دشواری است، اونگاه معلوم می شود مسئله قبر یعنی چه، مرگ یعنی چه، بیداری یعنی چه، دوباره انسان می میرد یعنی چه، نفخه اولا یعنی چه، نفخه ثانیه یعنی چه، بین نفختن 40 سال فاصله است یعنی چه، این 40 سال چه سالی است. وقتی کل نظام کیهانی بساطش برچیده شد، نه سالیست و نه ماهیست، نه زمینیست تا به دور خود بگردد، نه آفتابیست تا زمین به دور آفتاب بگردد، نه لیلیست، نه نهاریست، نه هفتهیست، نه ماهیست و نه سالیست. این 40 روز چیست؟ آیا این 40 روز همان است که برخی ها پنداشتن که فلک و افلاک میمانه یا نه؟ اگر یه وقتی، حالا کی روزی حوزه ها می شود که در باره معاد و اصول دین بحث کنم، حساب دیگری دارد. یه وقتی برحوم علامه طباطبایی عرض کردم، شما چه در روش فلسفه اصول فلسفه اون 14 مقاله‌ای که نوشتید مسئله نفس و مآب نیامده، بلایه‌ای که مرقوم فرمودید نفس و مآب نیامده، نهایه‌ای که مرقوم فرمودید نفس و مآب نیامده، تعلیقی که بر اسفار دارید در مآب حرفی ندارید. تا کی؟ فرمود هنوز وقت آن نشده است که درک مسئله مآب روزی مردم بشود. هر روزی یک وقتی دارد، هر روزی یه وقتی دارد، یه وقتی به قطر میرسد بشر تشته این بشود که القبر ما هوه، البرزخ ما هوه، النفقت الاولا ما هوه، ماهیه النفقت الثانیه ماهیه. یه وقتی فرصت اون میرسد، بعضی ها خواهن آمد که روزی اون مردم مسئله مها تشریع بشود. کار اینقدر آسان نیست که انسان بگوید با توسل به شفاعت حل می شود و این اشک و ناله علما را نمی شود گفت برای تعلیم دیگران است. حالا درباره ائمه علیهم السلام فرمودن که این برای تعلیم دیگران است، اما وقتی شما شرح حال بزرگان